دوم آذر 24 اعلامیه کنگره بزرگ خلق آذربایجان در روزنامه آذربایجان چاپ شد. این اعلامیه خطاب به محمد رضا شاه رئیس مجلس شورا و نخست وزیر صادر شده بود. میخائیل سلین رئیس اداره تحت پوشش کمیساریای خارجی اتحاد شوروی به احد یعقوبوف جانشین سفیر شوروی در تهران دستور داد، خیلی جالبه که فعلا این اعلامیه در جراید تهران چاپ نشود، لکن داغروف پس از مذاکره با استالین به احد یعقوبوف دستور داد که اعلامیه در مطبوعات تهران به چاپ برسد. با جدی شدن اوضاع در آذربایجان، نظارت بر گفتار و رفتار پیشوری مورد توجه مقامات شوروی قرار گرفت. اصرار او به قبولاندن نظر خود در مورد بعضی از مسائل در مزاج شوروی ها خوش نمی آمد. ارگان های ویژه شوروی اطلاعاتی در دست داشتند مبنی بر این که پیشوری خودمختاری آذربایجان را در محدوده جغرافیای ایران از نقطه نظر سیاسی امری بدون دورنمای روشن محسوب می کند. به عقیده او اگر تحت حمایت شوروی ها در آذربایجان یک حکومت جمهوری از نوع جمهوری مغولستان ایجاد می شد، بعدها تدریجاً اتحاد دو آذربایجان ممکن می‌گردید. می‌دونیم که جمهوری مغولستان ضمن اینکه جزو 15 جمهوری اتحاد شوروی نبود، در عین حال کمونیستی و مستقل بود که معمولاً به قول معروف بدون اجازه مسکو آب نمی‌خورد.
بله.
لکن مادامی که پیشوری این افکار خود را آشکار نکرده بود و در آذربایجان تمام برنامه‌ها طبق برنامه شوروی آشکار نکرده بود، در آذربایجان تمام برنامه‌ها طبق برنامه شوروی پیشرفت می‌کردند.
بله.
در جهت اعمال نظارت شدیدتر بر کارهای پیشوری با کسب اجازه از مقامات مسکو قرار شد فرزند او داریوش جوادزاده تحت عنوان ادامه تحصیل به باکو فرستاده شود.
بله.
این مطالب معمولا تا چند سال پیش هیچ وقت مطرح نشده بود. با در نظر گرفتن کم سن و سال بودن داریوش جوادزاده، قرار شد که او در خانه عموی خود میرخلیل جوادزاده که در باکو به عنوان پزشک نظامی خدمت میکرد مستقر شود. چون میرخلیل با داشتن همسر و 3 فرزند در یک آپارتمان 32 متری زندگی میکرد، یک آپارتمان 3 اتاقی 64 متری در اختیار سروان جوادزاده گذاشتند. البته با کوپن‌های مواد غذایی به داریوش، که همین اسم داریوش هم جالب نشون دهنده منتالیتی پیشوری موقعی که پدر شده بود هست، که اسم پسرش رو داریوش گذاشته، نه اوغوز، نه ددگرگود، نه اسم شبیه اون، بلکه داریوش. همین داریوش
بله.
در ابتدای دهه 60 میلادی با ول کردن همسر و 2 فرزند خودش از طریق برلن شرقی به آلمان غربی پناهنده شد.
بله.
در جلسه دوم آذر هیئت به تصمیم گرفته شد انتخابات مجلس ملی آذربایجان 27 نوامبر یعنی 6 آذر آغاز شود و در عرض 5 روز به پایان برسد. یادمون هست که من این گزارش انتخابات رو از روی روزنامه آذربایجان ارگان رسمی فرقه قبلا گفته بودم.
بله بله.
تشکیل نخستین جلسه مجلس ملی برای 5 و یا 6 دسامبر، 2 روز قبل از آغاز مراسم سوگواری محرم در نظر گرفته شده بود لکن در بغبوغه انجام کارهای مقدماتی از مسکو دستی مبنی بر توقف انتخابات دریافت شد. با در نظر گرفتن ضربه شدیدی که توقف انتخابات به پیشرفت کارهای آغاز شده وارد می‌کرد، باقرف به فوریت با مسکو تماس گرفت و آنها را از این فکر منصرف کرد. او در خصوص به استالین نوشت: من توقف انتخابات را مناسب نمی‌دانم. به این جمله توجه کنیم: من با آنها دستور شروع انتخابات را دادم، خواهشمندم اجازه دهید انتخابات را به پایان برسانیم. به هر حال من با آنها اطلاع دادم تا دریافت دستور شما مجلس افتتاح نشود.
بله.
خب کف باید زد، باید مبارک است. بعد از پایان انتخابات مجلس ملی، موافقت مسکو برای برگزاری جلسه افتتاحیه این مجلس ضروری بود. فاجعه رو نگاه کنیم. حالا انتخابات به دستور بود. حتی نحوه افتتاح مجلس هم بر موافقت مسکو رو می‌طلبید. بدین منظور میر جعفر باقرف دستور جلسه مجلس را روز دوم دسامبر برای استالین مولوتوف بریا مالنکوف فرستاد. هیئت سه نفره رهبری کننده عملیات در تبریز، یعنی ابراهیموف، حسنوف، آتاکیشیوف و کمیته مرکزی فرقه دموکرات روز افتتاح مجلس را دهم دسامبر تعیین کردند. برای مذاکره در این جلسه افتتاحیه مسائل زیر در نظر گرفته می شد: یک، انتخاب صدر فرقه و معاونان. دو، تصویب ترکیب هیئت وزیران. سه، تشکیل کمیسیون های مجلس. چهار، تصویب برنامه دولت. نهایتاً از مسکو پاسخی به این عنوان و مضمون دریافت شد که با تلگراف نبارکو: رفیق باقرف، در پاسخ تلفنگرام شماره 339 مورخه 2 دسامبر شما اعلام می‌دارم که با پیشنهاد کمیته مرکزی فرقه دموکرات، یعنی درباره تاریخ افتتاح مجلس، موافقت می‌شود. امضا مولوتوف.
بله.
اما افتتاح مجلس ملی در روز دهم ممکن نشد. افتتاح مجلس به روز در یعنی روز 19 هم نشد، به روز تاریخی 21 آذر 24 موکول شد. توجه کنیم که تمام جزئیات بدون استثنا میبایستی از مسکو اجازه گرفته میشد. حالا در همین زمان بیات رو تهران به عنوان سلام سلطان به عنوان استاندار فرستادن به تبریز. به دستور روزها پیشوری دستور داده نهایت احترام رو به اون بذارن و با هم مذاکره میکنن. درباره مذاکرات، یعنی با بیعت، باقرف در نامه‌ای به استالین می‌نویسد: دیدار دوباره بیعت ثابت کرد که او بنا به توصیه حکومت ایران با گفتگوهای بی‌پایان خود کوشش می‌کند حل مسئله خودمختاری آذربایجان را به تعویق اندازد. و به دلیل این ما بعد از نظر گرفتن تمام این مسائل دستور دادیم که جلسه افتتاحیه مجلس بدون تأخیر روز 12 دسامبر، یعنی همون 21 آذر، برگزار شود. دو، مجلس و دولت به فوریت قرارهای کنگره خلق را به مرحله اجرا بگذارد. سه، تا پایان نخستین دوره مجلس ملی از مذاکره و بیعت خودداری شود.
بله.
روز آن روز هیئت سه نفره با پیشور، همون روز مذاکره، هیئت سه نفره با پیشوری بیریا شبستری مذاکره کردند. میر جعفر باقرف نظامنامه داخلی مجلس را برای تصویب استالین مولوتوف به مسکو فرستاد. میرزا ابراهیموف، یعقوبوف، یمیریانوف، کمیسر امنیت داخلی پیشنهادهایی در مورد به مرحله اجرا درآوردن قرار سری مورخه ششم جولای 45 کمیته حزب کمونیست شوروی تحت عنوان درباره اخذ تدابیر ضروری برای ایجاد جنبش‌های جداخواهانه در آذربایجان جنوبی و سایر ولایات شمال ایران به باقروف ارائه کردند. این حکایت هایی بود که توضیح دادم.
بله.
و معلوم بشه تا کجا اینها خدمت شما شود که مستقل بودند، تا کجا اراده خلق ها در وجود و کلمات اونها متبلور بود.
بله بله واقعا.
خدمت شما شود که حالا برای اون هیئت سه نفره در باقروف می نویسند بر اساس دستور شما طرحی را در مورد آغاز فعالیت برای اجرای مرحله دوم جنبش آزادی خواهانه ملی آذربایجان پیشنهاد می کنیم. اعضای کمیته مرکزی فرقه دموکرات سران کمیته ملی درباره روند آتی خودمختاری در آذربایجان و چگونگی گسترش آن در آینده تصور روشنی ندارند. مقامات رهبری آذربایجان شوروی در این مورد با رهبران فرقه هم عقیده بودند. پیشنهاداتی که به باقروف شده بود اینه: اونها ایمان دارند که یگانه راه تأمین حقوق ملی آذربایجانی ها ایجاد یک حکومت دموکراتیک توده‌ای مستقل طبق الگوی جمهوری توده‌ای مغولستان است. برخورد انعطاف ناپذیر حکومت ارتجاعی تهران با خواستهای خلق آذربایجان، ایجاد این حکومت مستقل و دموکرات را دموکراتیک را ضروری می‌سازد. می‌بینید پس از یک ماه رهبران حکومت ملی و در رأس آنها سید جعفر پیشه‌وری سندی را امضا کردند تحت عنوان خواست‌های خلق آذربایجان که در آن ایده‌های استقلال طلبی گسترش بیشتر یافته بودند.
بله.
در این سند گفته می‌شد ما باید کاملا از ایران جدا شویم.
جناب قرعوی، منظور از استقلال طلبی همون تجزیه طلبی سر واقع دیگه.
بله، استقلال آذربایجان دیگه.
بله، تجزیه از
ایران. دقیقا اینو بیان میکنه.
بله بله.
میگه ما باید کاملا از ایران جدا شویم و جمهوری دموکراتیک ملی آذربایجان را تشکیل دهیم.
بله.
با جمهوری دموکرات کشور ما، اینجا جالبه، کشور ما جمهوری دموکراتیک آذربایجان نامیده خواهد شد. خب
بله.
اخیرا میخوندن در جمعی که از شوونیستای ترک به مناسبت 21 آذر تشکیل شده بود، گفته بودن که پیشه‌وری هیچ وقت به فکر استقلال آذربایجان نبود. حالا این سندی که از اون به اصطلاح مادر شهر متروپول این آیون خیلی کمونیست میرسه دقیقا تأکید میکنه که ما باید کاملا از ایران جدا شویم و جمهوری دموکراتیک ملی آذربایجان را تشکیل دهیم. کشور ما جمهوری دموکراتیک آذربایجان نامیده خواهد شد. آیتا بعد از جلب موافقت رهبری شوروی ساعت 10 روز 12 دسامبر یعنی 21 آذر ماه نخستین جلسه مجلس ملی آذربایجان در تبریز با نطق محمد تقی رفیعی نظام الدوله رئیس سنی مجلس گشایش یافت. حیات که از اومده بود به عنوان استاندار این اوضاع احوال رو دید و هر حال تصمیم گرفت برگرده. باز هم پیشوری با نهایت احترام در روز بعد از اعلام این در فرودگاه تبریز بیات رو مشایعت کرد تا به تهران برگرده. از اینجا به بعد رو بیشتر قضایا رو میدونیم. حکایت پادگان ارتش تبریز، سرتیپ درخشان، تسلیم ارتش و تحویل دادن اسلحه ها، گرچه پیشترها گفته بودن که ما کار به ژاندارمری و شهربانی ارتش نداریم، ولی تمام این دستگاه های نظامی رو تحویل می گیرند. جیمی بینز وزیر خارجه آمریکا و بوین وزیر خارجه انگلیس در 28 آذر در مسکو با استالین ملاقات می کنند.
بله.
استالین به اونها جواب میده، میگه که ما هیچ نوع ادعای ارضی نسبت به ایران نداریم و به محض برقراری امنیت در ما یه چیز به شدت احمقانه میگه. میگه که علت حضور ما در اونجا این هست که ما معادن نفت باکو رو در تهدید دولت ایران میبینیم. خیلی
بله
اندباره، یعنی کشور کوچک نسبت به شوروی و آمریکا و انگلیس، ایران اشغال شده توسط متفقین تهدیدی است برای چاهای نفت اونجا. اگر نه ما هیچ علاقه‌ای به اراضی ایران نداریم. بعد از این ملاقات بنز معتقد میشه که این حکایت از طریق گفتگو با استالین حل نمیشه، میباید این مسئله رو در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کنیم.
جواب غربی مثل همین صحبتایی که این روزا آمریکا در مورد ایران میکنه دیگه.
دقیقاً. حالا از این نکته بیشتر اشاره خواهم، شما اشاره کردید به ایران، بیشتر اشاره خواهم کرد. در اینجا اون زمان نخست وزیر حکیمیه که خودش آذربایجانیه، ولی شدیداً روزها بهش بدند. حکیمی سعی میکنه که این مسئله به شورای امنیت نره و از راه مذاکره حل شه، ولی روزها تقاضا میکنه برای مذاکره با روزها به مسکو بره، ولی مسکو جواب موافقی بهش نمیده. در نتیجه در اثر همین فشارهایی که وارد میشه دولت حکیمی سقوط میکنه.
بله.
و به دنبال اون همینطور که میدونیم، وارد جزئیات نمیشم، قوام السلطنه رأی میگیره، مجلس رأی تمایل بهش میده و اون بلافاصله با روسا تماس میگیره و اونها هم بلافاصله او رو به مسکو دعوت میکنند و که قوام با در حالی که چند روز بیشتر از نخست وزیریش نمیگذره، بیات رو به جای خودش معاون نخست وزیر میذاره و راهی مسکو میشه. در رابطه باید بگم که در عرض 10 روز از 21 آذر به بعد، سر تا سر آذربایجان، ارتش، ژاندارمری، شهربانی، ادارات دولتی همه به تبعیت دولت جدید در آمدند.
بله.
خدمت شما از شود که در اینجا سندی هست که این هیئت 3 نفره به باقروف میدن، میگه که چنین برمیاد که کارکنان ما در کمک به رفقای محلی بیش از حد آشکارا عمل میکنند. رفیق رئیس یعنی استالین ضروری میداند که به شما ببخشید، در این گزارشات که به مسکو رفته از مسکو به باقروف میگن که ضروری میداند که به شما و به وسیله شما به تمام کارکنانمان هشدار دهیم که فراموش نکنند که آنها در سرزمین بیگانه اقامت دارند و باید پنهانکاری را رعایت کنند. بعد اشاره میکنه که این فعالیت های کارکنان شوروی که در همه جا هستند، اینها نه فقط ایرانی ها اونو دونستن، بلکه انگلیسی ها، آمریکایی ها و ترک ها همه این مامورین رو زیر نظر دارند. به هر حال همینطور که در صحبت گذشتم گفتم، همزمان با پیشرفت کار مجلس ملی و دولت جدید، به مرور پله به پله تب بالا میره، تقاضاها بیشتر میشه و تا اینکه در رابطه با برخوردی که سرتیپ درختدار سرتیپ درخشانی در تهران میشه، اشاره کردم درخشانی پادگان رو تحویل میده و بعد راهی تهران میشه، به مجرد وارد شدن به تهران دستگیر میشه و زندانی میشه. پیشه‌وره از این کار به شدت عصبانی میشه، سخنرانی میکنه، مطلبی در روزنامه آذربایجان مینویسه و در بخشی از اون مطلب اینطور میگه: اگر کارها بدین منوال پیش روند، ما ناچار خواهیم شد که به کلی از ایران جدا شویم و دولتی مستقل تشکیل دهیم. چاره دیگری نیست. ناچاریم به اونها بگوییم سیزینچه سیزده، بزینچه بیزده، بزینچه ده بیزده، یعنی مال شما برای شما و مال ما هم برای ما، مال شما پیش شما و مال ما هم پیش ما. دست از سر ما بردارید و بگذارید خانه خود را آنطور که میخواهیم اداره کنیم. منتها چون این کسانی که انتخاب کرده بودن از پیشوری گرفته تا بقیه و هیئت وزرایی که درست کرده بودن، 8-9 تا وزیر داشتن، هیچ کدوم تجربه این نوع کارها را نداشتن و دچار اشکال شده بودند، از مقامات باکو خواهش کردند که برای هر وزارتخانه لااقل یک مستشار غیر رسمی در نظر گرفته شود. بالاخره این را از مسکو خواستند و مسکو به این پیشنهاد جواب داد که در جهت کمک به وزرای حکومت ملی آذربایجان ایران، با پیشنهاد شما برای انتخاب و اعزام مستشارهای ما موافقت می شود. در ترکیب این رفقای اعزامی دقت لازم به عمل آورید که آنها در محل کار خود را به خوبی انجام دهند و شهروند اتحاد شوروی بودن خود را پنهان کنند. این قرار چون همزبان هستند، معلوم نکنن که اینا از کجا اومدن، وانمود کنن که همین تبریزی هستن یا اردبیلی هستن.
بله.
خدمت شما از شبت که در همین ضمن همراه با پیشرفت این نوکارها تصمیم میگیرن ارتش ملی بسازند و از شوروی تقاضای کمک نظامی میکنند و کمک معلم برای آموزش دادن میکنند. مجلس به دولت مأموریت داد، یعنی مجلس آذربایجان، که برای مسلح کردن یگانهای ارتش و خرید سلاح چه از ایران و چه از خارج اقدام کند. همین روز در مجلس در جهت مبارزه با جنایتکارانی که علیه خودمختاری اقدام کنند، قانونی به تصویب رسید که میبایست در عرض 3 ماه دادگاه‌های صحرایی نظامی تشکیل شوند. چطوره؟ این اسم فرقه هم دموکراته و در سر تا سر ادبیات اون روز، در روزنامه‌ها و سخنرانی‌ها، یک کلام از دموکراسی و دموکرات حرف زده میشه، از آزادی حرف زده میشه و از رژیم جنایتکار و خائن و مرتجع تهران که ضد آزادی هستن مرتب بد گفته میشه. حالا کسانی که مخالفت خود را با خودمختاری نشون بدن، قانونی مجلس میذاره که اونها میبایستی در عرض 3 ماه دادگاه‌های صحرایی نظامی، یعنی دولت موظف میشه که در عرض 3 ماه دادگاه‌های صحرایی نظامی تشکیل شوند. معنی میدونید دادگاه صحرایی هم
بله،
یعنی همین اسم چیه؟ کی گزارش داده؟ چند تا گلوله در مغز طرف.
بله، یادگارای آقای خلخالی و دیگر دوستان.
بله دقیقاً ما این خاطرات رو داریم. حالا اونهایی که میگن این فرقه دقیقا مثل مادر ترزا در این یک سال از اول تا آخر بجز نیکی خوبی نکرده بود و شدیدن مثل سوئیس 100% دموکراتیک بود، هرچی هر چه دلش میخواست میگفت، و از فردای 21 آذر این جنایتکاران از تهران اعزام شده قتل عام کردند و خون ریختند، یه خورده خوبه که به این واقعیت های انکار ناپذیر توجه بکنند. دادگاه های صحرایی برای اونهایی که علیه خود مختاری اقدام کنند. یک، در جای دیگه هم اومده شایدم گفتم، اون هم این هست که در حالی که میر جعفر پیشه‌وری یک مارکسیست لنینیست استالینیست دو آتشه بود، بعدم بیشتر در این باره توضیح خواهم داد، اما بنا به مصلحتی که مسکو اعمال کرده بود و تذکر داده بود، تصمیم میگیرند از همه قشرها و گونه های مختلف جامعه داشته باشند، از مالکین، خرده مالکین، تجار، اونهایی که موندند با اینها همکاری کردند، آدم های خوبی بودند، ولی اگر یک تاجری یا خرده مالکی از ترس اینها زمینش رو رها کرد یا تجارت خونش رو رها کرد از تبریز رفت بیرون، طبق مصوبه اموالش رو مصادره کردند. به جز خالص جاتی که اراضی دولتی که بین دهقان ها تقسیم کردند، اراضی کلیه مالکینی که تبریز رو ترک کرده بودند مصادره شد و تقسیم شد، اما مالکینی که مثل حاجی احتشام لیغوانی مونده بودند، نه فقط مقام جاشون و منزلتشون سر جاش بود، بلکه بنا به تصمیم فرقه دموکرات که بعداً اشاره خواهم کرد، این جملاتی که در روزنامه را در آذربایجان هم چاپ شده، دستور میدن که میبایستی متوجه باشیم که هم رعایا بعضی وقتا خطا کردن هم مالکان. بهتره که ما چنان فضای صلح و صفایی درست کنیم که گرگ و گوسفند با هم کنار هم در نهایت صلح و صفا زندگی کنند. در نتیجه دستور میدن که رعایا بهرهای مالکانه رو با دست خودشون ببرند و به حساب مالکان بریزند. خب انشالله بقیه مطالب رو و بعد نتیجه گیری رو انشالله در جلسه آینده میکنیم.
خیلی سپاسگزارم جناب عربی و خیلی لطف کردید. در صورت بسیاری مطالب از منابع ناگفته بود که امیدواریم که برای عزیزان ما راهگشا باشد و نوری در تاریکی.
من هم از شما سپاسگزارم. امیدوارم که موفق بشیم وظیفه‌ای که نسبت به ملتمون داریم به نحو احسنی ایفا بکنیم.
امیدوارم که همچنان پایدار و استوار باشید و سلامت و تندرست.
خیلی متشکرم.
در انجام وظیفه‌ای که واقعا بس بزرگ است به دوش یکایک که همه عزیزانی که به احساس مسئولیت نسبت به وطن میکنه.
دقیقاً.
شب شما خوش.
شب بخیر.
در گفتگوی دیگه من با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره مروری بر تاریخ آذربایجان و 21 آذر توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.